قصر 7 سالم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
توجه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو را در این ساعت به برنامه ارغنون جلب می‌کنیم.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیوی گفتگو. برنامه موسیقای ارغنون از هم اکنون تا 50 دقیقه برای شما پخش میشه. در ارغنون بنا داریم طبق روال هر هفته به موضوعات تازه بپردازیم، به تازه های موسیقی با هنرمندان ارزنده و کارشناسی که هر یک در امور دانشی و تجربی ید طولایی دارند، که ما سعی میکنیم دعوت بکنیم و صحبت هایی رو داشته باشیم. راه‌های ارتباطی با ارغنون: پیامک 301035 و برنامه کاربردی ایران صدا و همینطور تلفن رابطومی صدا و سیما 162 هست، که خوشحال میشیم نقطه نظرهای خوبتون رو مثل همیشه برای ما بگذارید تا بتوانیم در برنامه سازی های بعدی استفاده بیشتر داشته باشیم. در این برنامه بنا داریم که درباره آهنگ ترانه ها، تصانیف، نقش خوانندگان در عرصه موسیقی ملی در گونه های مختلف اجرای صحنه و استدیویی صحبت داشته باشیم. مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای مهیار شادروان، از خوانندگان جوان و خوشنام و خوش صدایی که اخیراً آلبومی از ایشون بیرون آمده و چند وقت پیش هم رونمایی در فرهنگسرای ارسپاران شاهد بودیم با حضور استادانی که هر یک کولباری از تجربه و دانش دارند، و اون برنامه مزین شده بود به شعر و ترانه و موسیقی و جمع پیشکسوتان. جناب آقای شادروان، خیلی خوش آمدید به ارغنون. درود بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. من هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و دستندرکاران برنامه و شنوندگان خوب برنامه ارغنون، در خدمت شما هستم.
خب آقای شادروان، بفهمید که چند سال اصلا آواز میخونید؟ آیا در کنار آواز با ساز هم آشنایی هستید؟ از اون دست خوانندگانی هستید که فرم سازی و آوازی رو با هم دارید یا خیر؟
بله، عرضم به خدمت شما که من ساز رو در واقع از سال 69 خدمت آقای عبدالرضا اقبال در مرکز افزایشای موسیقی شروع کردم، و آواز رو که خب از سالها پیش کار میکردم، ردیفای مرحوم کریمی رو خودم کار کردم، و بعد از سال 71 رسیدم خدمت محضر آقای استاد عزیزم جناب آقای کرامتی، محسن کرامتی، از شاگردان برجسته استاد شجریان، و تا سال 76 ردیف های استاد شجریان و طاهرزاده و اساتیدی که حالا استاد شجریان در واقع به نوعی جمع‌آوری و تدوین کرده بودند رو خدمت ایشون تلمس کردم، اما ساز رو پیوسته در واقع می نواختم، تار و ستار رو، و معتقدم که خواننده بایستی که یک ساز ملودیک رو حداقل با فواصل ایرانی، تار، ستار اینها بدونه که هم بتونه در واقع به فواصل رو درست بگیره و هم در تلفیق شعر و موسیقی، هم در دورهای عالی که مرکب خوانی و مدلاسیون هست در واقع به کمکش بیاد، و دونستن ساز از بایسته های در واقع هر خواننده هست.
حالا خواننده های قدیمتر، استادان ما حتی بخوایم در 100 سال قبل رجوع کنیم بهشون، اومن ضربگیر بودن و ضربی خان بودن، کار عمل میخوندن، فی البداهه ریتمی رو میگرفتن و میخوندن، بسیار هم دلنشین بود. این که الان شما فرمودید خواننده باید یک ساز ملودیک بدونه نکته بسیار مهمیه. حالا قدیمی ها نمیدانستن موضوع رو، یا علاقه این نداشتن، یا فضا اینقدر گسترش پیدا نکرده بود؟
هر سه اینها دخیل هست. اهتمام جدی نداشتن خیلی ها به ساز و خیلی ها میدونستن، و اما در کل آوازهایی هم که خونده میشد حالا در صفحات سنگی به قول ما آوازهای کوتاهی بود، به این صورت وسعت نداشت که مثلا شما یک ساعت بشینی شور بخونی. آوازها عمدتا مثلا 3 دقیقه، 4 دقیقه، 2 دقیقه اینها بود و آوازها خیلی مختصر بود و همین دلیل خیلی شاید ضرورتش به اصطلاح درک نمیشد. و همینطور که فرمودید در صفحاتی هم که موجود هست تصانیف رو اصلا خواننده های دیگری میخوندن، ضربی خوان ها میخوندن، و شاید خیلی از اساتید نظرشون این بود که نظرشون شخصیشون این بود که آواز هست که عیار مرد رو مشخص میکنه، عیار یک هنرمند رو مشخص میکنه، و ضربی خوانی ها و اینها در مراتب بعدی قرار میگرفتند. به همین دلیل خیلی از اساتید ما هنوز با تصنیف و اینا هنوز رابطه خوبی ندارند و ضربی ها رو میبینید که یا ضعف دارند درش، یا کار نکردند، یا به هر صورت اهتمامی بهش ندارند. این ناشی از همون تصور قدیمی هست که در واقع محور اصلی رو که البته فرم اصلی در موسیقی ایرانی، آواز ایرانی هست، اعتنای بیشتری بهش میشده در.
خب این که حالا بعضی هم همچنان نمیپذیرن، اینجا میتونه محل رجوع باشه که بررسی کنیم با شما که این که ما چیز اگر ریتمیک بخوانیم به ساحت اصلی این قضیه فرهنگ آوازی و فرم آوازی، مثل نستعلیق خوشنویسی میمونه.
بله دقیقاً.
گاهی بخوایم خودکاری بنویسیم یا شکل‌های دیگه بنویسیم، چقدر از اصول خارج شدیم و اونها چقدر نفیسه، چقدر ایرانی هست، میتوانیم درش خلاقیت نوآوری داشته باشیم یا نداشته باشیم. اینها چیزیه که میخوام از شما بشنوم. و اینکه آیا افرادی، خوانندگانی که همچنان مقاومت میکنن و آهنگ ترانه نمیخوانن، ترانه نمیخوانن، تصنیف نمیخوانن، ضربی خوانی نمیکنن و معتقدن که جایگاهشون از بین میره، چقدر میتونه درست باشه؟
جان به دکتر مهدوی، شما از من بهتر میدونید که خب ما فرم های مختلفی در موسیقی ایرانی داریم. بخشش سازی است، کاملا با نوازنده باهاش سر کار داره، مثل پیش درآمد، مثل چهار مضراب، مثل رنگ. و دو فرم هست که خواننده درش دخیل هست، یکی آواز هست که مهمترین فرم هست، و دیگری تصنیف. به نظر من و خیلی از اساتید حالا عرض بکنم، همونطوری که آواز در واقع شرایط خاصی میطلبه، خواندن ضربی و تصنیف هم مهارت محسوب میشه. این که حالا به اصطلاح اساتید در شأن خودشون نمیدونستن، شاید به دلیل اقبال عمومی داشت که در واقع تصانیف و ضربی خوانی ها در بین مردم عوام داشتن و به نوعی میخواستن در واقع آواز رو و طبقه مخاطب خودشون رو از عوام جدا بکنند. این مسئله میتونه حائز اهمیت باشه. اما از نظر من خواننده بایستی که هم بتونه آواز خوب بخونه، هم در ضربی خوانی و تصانیف در واقع این مهارت رو داشته باشه که به هر حال قطعات ضربی رو هم اجرا بکنه.
خب جناب علی، تحصیلات دانشگاهیتون هم در رشته زبان و ادبیات فارسی بوده، درسته؟
بله بله.
چقدر این کمک میکنه به خواننده که آکادمیک گذرونده باشه ادبیات رو، تا اون کسی که بر اساس ذوق خودش هر روز مطالعه حافظ رو داره، سعدی رو داره، مولانا رو و دیگر شعرا رو. این که ما بخوایم از گذشته بررسی بکنیم حداقل 100 سال اخیر دوره معاصر، خوانندگانی که وقوف بیشتری در ادبیات دارن و شعر رو فهم میکنن و میخوانند موفق تر بوده، مردم لذت بردن، یا اصلا مردم کاری ندارن بعضی از اتانین و بعضی از واژگان شعری درست باشه یا نباشه، چون خیلی داریم میگن فلان بله. استاد دقیقا. به زیبایی هرچی تمامتر خواند، ولی اینجا معنی رو عوض کرد دقیقا. حالا یا عمد بوده یا غیر عمد بوده بله. مردم خیلی دقیق نمیشون، اما جامعه تخصصی میگن نه خب اینجا اشتباه شده. تو خوانندگان امروزی عرصه پاپ و دستگاهی و غیره هم بله. داریم
همینطوری که میفرمایید. من اتفاقا الان قبل از این خدمت شما بیام سر کلاس بودم دانشگاه، خوشبختانه یک دو سالی هست که رشته آواز ایرانی را افتاده و تدریسی دارم. به دانشجو عرض میکردم که در واقع از دانشگاه آدم باسواد در نمیاد، در هر دانشگاهی اون خود شخص هست که باید سرنخهایی رو که استاد راهنما میده یا معلمش میده بره و دنبال بکنه. طبیعتاً دانشگاه اصلا جایی نیست که طرف باسواد پرورش پیدا بکنه، دانشگاه محل سرنخ دادنه، محل اشاره کردنه، اون باید بره خودش پیدا بکنه و مطالعه بکنه و جستجو بکنه و بشنوه. دپوی شنیداری من میگم باید تقویت بشه و قص الهازا. من خب این شانس رو داشتم که در خدمت بزرگوارانی مثل فریدون مشیری، استاد بیژن ترقی و دکتر قدم‌علی سررامی، دکتر بهزادی اندوکجردی، دکتر علی اصغر حلبی در دانشکده ادبیات خدمت این اساتید رسیدم.
حتی دکتر حسین و... اومی خدا رحمتش کنه
بله.
قاضی القضاتی بود در اصفهان بله. ولی ردیفدانی بود و مناسبدان و مناسبخانی بود که دقیقا. هر کدوم از ما به هر شکل وارد کلاسش می شدیم
بله.
اونقدر انباشته داشتیم می رفتیم بیرون که دقیقا. انگار به اندازه یک سال ما تغذیه شدیم و
دقیقا.
بیش از هر کلاس دانشگاهی بود.
دقیقا محضر ایشون در واقع می رفتیم با دوستان. از محضر این بزرگان استفاده کردم، چه در حالا منزلشون چه در حالا دانشکده و دانشگاه. رشته ادبیات رو به علاقه شخصی خوندم، اما بعدها که در واقع به اصطلاح این پیوند برقرار شد و خب از قبلش سالها قبل از اون آواز رو شروع کرده بودم، استاد فریدون مشیری و مرحوم زنده یاد همایون پور منوچهرخان همایون پور روزی اشاره کردم، گفتم فلانی تو که هم رشته ادبیات هست و هم آواز میخونی یه جزوه یه کتابی چیزی فراهم بکن که بچه ها اینقدر شعر رو غلط نخونن، چون به شعر مرحوم دکتر آیه همایون پور خیلی اهتمام داشت و همه اساتید البته و به درستی این اهتمام رو داشتن. من گفتم چشم و یک جزوه در واقع کتابی سال 76 به چاپ رسوندم به نام مشق عشق که اون رو تا به امروز در واقع سر کلاس ها کار میکنم با دوستان. بخش اولش شامل تخصص قالب های شعر فارسی، آرایه های ادبی، استعاره، تشبیه، غزل، دو بیتی، رباعی اینها، و بخش دوم مناسب خوانی، درست خوانی، مباحثی از این قبیل، بداه خوانی هست که در واقع باعث میشه که دانش ادبی خواننده ارتقا پیدا بکنه. شما بهتر از بنده میدونید که هر چقدر که خواننده فهم شعریش درست باشه و شعر رو درست ادا بفهمه، ادای بهتری میتونه بکنه، چه بسا که واژگان با تغییر حتی اعراب معنای متفاوت و بلکه متضاد با هم دارن. شما فراق و فراغ رو در نظر بگیرید، در خانش یه جوره نوشتن به اصطلاح چیز، ولی خواننده وقتی میخونه من از غم فراق تو، بگی از غم فراق تو، این فراق دقیقا معنای عکس داره، این آسودگی اصلا معنیه درستی نخواهد داشت. و به همین ترتیب در واقع واژگان محل اعتنا هستند و تکیه ها، اکسنت هایی که ما خواهیم گذاشت در بحث تلفیق شعر موسیقی بسیار میتونه به بیان و تبیین معنای شعر کمک بکنه.
خب اگر موافقید آقای شودروان از آلبوم اشک باران که
بله
شاهد رونماییش هم بودیم در فرهنگسرای ارس باران بشنویم یه تیکه رو و برگردیم.
بله با افتخار.
دل بر از من نازه چشمان سیاهت افزون کرده دل را، آن روی چماهت مستی ریزد از جام نگاهت، مستی ریزد از جام نگاهت. از من نازه چشمان سیاهت افزون کرده دل را، آن روی چماهت مستی ریزد از جام نگاهت، مستی ریزد از جام نگاهت.
بسیار زیبا آقا شودربان، لذت بردیم. توضیح بفرمایید که این قطعه در چه مایه است و چگونه شکل گرفته و
بله، سپاس از شما. این قطعه در واقع قطعه شوشتری بود که با آهنگ جناب آقای دکتر جانشاه برومند، آهنگسازی ایشون و تنظیم دوست عزیزم جناب آقای بابک شهرکی بود، با ترانه زیبایی از جناب آقای محمد رضا بازرگانی که از فرهیختگانی هستن که من افتخار آشناییشون رو به تازگی پیدا کردم، و در مایه شوشتری اجرا میشه. بسیار در واقع حالت ریتمیک داره و فضای کار، حالا در این کلیت آلبوم بخوام عرض بکنم، یک در واقع ملغمه است از فضاهای مختلف، گرچه همش ارکسترال هست و اینها. یک مثلا این ترانه شوشتری بیشتر برمیگرده به فضای حالا ساخته های پاپ تر، پاپیولار تر و
مردم وار.
بله، و در قطعات دیگر مثلا در دشتی بیشتر به گلها، به فضای گلهایی برمیگرده. تنوع کارها در این آلبوم خوشبختانه به قدری است که میتواند در واقع مخاطب عام و خاص رو توامن بتونه جذب کنه، البته امیدوارم اینطور باشه. و همونطور که فرمودید، ما در فرهنگسرای ارسپاران میزبان علاقمندان و اساتیدی بودیم، از جمله خود جناب عالی که افتخار دادید.
چه سوالی شد و چه جمعیتی.
بله، خوشبختانه من فکر میکنم
که مردم خیلی علاقه دارن به گونه موسیقی ها.
دقیقاً، علارغم اینکه خب طی این سالها من تصور میکنم ما اشباع شدیم به نوعی از موسیقی، حالا ردیف و حالا سازهای سنتی، تار، ستار، تنبور، به هر حال سازهای ایرانی که به جا هم بوده، ولی بازگشت به اون فرم قبلی، حالا نزدیک به گلها و اینها، نماینگر این هست که سلیقه مخاطب میطلبه که این آهنگها یا بازخوانی بشه یا در واقع بازپروری بشه. حتی تشکیل ارکسترها رو شما میبینید این سالها، خیلی ما ارکستر شبیه گلها داشتیم، ارکسترهای متعدد در تهران، در شهرستانها. میخوام عرض بکنم که این رویکرد مردم و موزیسین ها به تشکیل ارکستر های شبیه گل ها نشانگر این هست که ما یک مقدار تو این سال ها شاید مخفول مونده این نوع موسیقی، و بازگشت به این فرم میتواند که مخاطب خودش رو کماکان داشته باشد.
خب یک کمی هم از آقای دکتر جانشاه برومند بگیم، دندان پزشک شاخصی که در کار خودش بسیار متبحر و شناخته شده است و ویالون رو بسیار زیبا، نرم، گرم و شیرین و تو ساحت موسیقی ملی
همینطوره.
خب از ارادتمندان استاد پرویز یاحقی بوده، با هم هش و نش داشتن، سالها ما شاهد بودیم، دیدیم. خب فکر میکنم این کارم اولین کاری بود که به صورت ارکستر از ایشون اومد بیرون، چون ما تو رادیو که کاراشون زیاد پخش میشه تو برنامه مختلف، تک نوازیست نهایتاً با یک تنبک یا یک ساز دیگه که همراهی کرده. خب چه شد که شما رو انتخاب کردن و کار ارکستری کردن؟
واقعیت آشنایی ما خیلی تصادفی بود با جناب آقای دکتر برومند، به دلیل اینکه در واقع یکی از بستگان ایشون در دانشکده ادبیات استاد بنده بودن، خانم دکتر برومند، و از من درخواست کردن دوستان هم دوره‌ای که در برحال مراسم ترحیم ایشون و بزرگداشت یاد ایشون قطعه‌ای رو بخونم، و در اون مراسم آقای دکتر خودشون نبودن. بعد فیلم این مراسم رو که بهشون رسوندن پیغام داده بود که فلانی بیاد با هم یه قراری با هم داشته باشیم و اینها، که من رفتم خدمتشون رو و به اصطلاح فرمودن که یه سری قطعات دارم به این صورت و اینها، قطعات رو گذاشتیم با هم مرور کردیم و من با افتخار پذیرفتم و دیدم آهنگ‌های بسیار زیبا. عرض کردم یه سری در واقع طیف پاپیولارتر یا فضای مثلا جهانبخش پازوکی هست، همین شوشتری مثلا یا دشتی، دیدم خیلی متنوع هست و خیلی میتونه جذبه بیشتری ایجاد بکنه توی مخاطب، بنابراین کار رو با افتخار پذیرفتم. و البته ضبطش حدوداً شاید 5-6 سال پیش انجام شده این کار، و به دلایل مختلف حالا کرونا و اینها یه مقدار به تعویق افتاد انتشارش، که خوشبختانه به هر حال منتشر شد.
حالا درباره انتشارش دوستان تماس میگیرن با آقای جناب مهندس رضا خرم صحبت میکنیم که ناشر این قضیه بودن، و
بله
ببینیم کم و کیف نشر چگونه است، امروز اوضاع احوال نشر چه هست، و حقیقتا آدم باورش نمیشه تو اون اوضاع احوال مادی این سیدی ها چگونه ساخته میشه، پرداخته میشه، بسته بندی میشه، و کپی رایتی که وجود نداره، سرمایه یک شبه از بین میره.
دقیقا.
چگونه آدم ها جرأت میکنن سرمایه گذاری کنن، تولید بکنن، چه صاحب اثر، مؤثر اثر، چه کسی که تولید ثانویه رو داره. تا ارتباطو میخواد برقرار بشه، فرمودید مایه شوشتری. خب خیلی اعتقاد دارن که شوشتری از خودش فراتر از دستگاهه، ولی خب بالاخره زیر مجموعه همایون دیگه.
بله، یه گوشه در همایون.
دلیلش چیه؟ چرا انقدر وسعت داره و انقدر کشش و جا داره؟
ببینید، داریم ما در ردیف، در ردیف در واقع سازی و آوازی، داریم مایه‌های به این صورت، مثل کرد بیات یک گوشه است در شور، اما با قرار دادن در واقع انضمام به گوشه‌های قبل و بعد از خودش میتواند که این مایه رو در واقع داره در خودش، که این ظرفیت رو داره که بست پیدا بکنه و به صورت در واقع مایه، اصطلاحا بهش میگفتن مثل مایه، در واقع عرض کردم کرد بیات، خیلی هم قدیمی ها آواز رو هم مایه میگفتن، آواز دشتی رو مثلا میگفتن مایه دشتی یا مایه بیت اصفهان، اما شوشتری با ملحقاتی که بهش اضافه میشه، حالا منصوری و بیداد و بیت راجع و اینها، این بضاعت رو دارد که به صورت مایه در واقع بهش اطلاق بشه.
به هر رو ما شوشتری قشنگ رو دقیق پیش شنیدیم با صدای شما و انشازی جناب استاد دکتر جهانشاه برومند. اگر اجازه بدید، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس رضا خرم، فرزند خلف جناب استاد زنده یاد مهندس امیر همایون خرم، یکی از نوابغ موسیقی ایرانی که همچنان شاهکارها شما میشنوید و نسل نو مثل شما بازخوانی میکنند و بازسازی میکنند و میشنویم. جناب آقای خرم درود بر شما.
جناب مهدوی عزیز سلام و عرض ارادت به شما و همه شنوندگان، جناب شادروان عزیز که میدونم اونور در واقع خط هستن و یا حضور دارن، و سلام به همه دارم و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
سلام و ادب و احترام دارم. آقای خرم عزیز بفرمایید که چه شد پذیرفتید اشک باران رو شما منتشر کردید؟
عرض به خدمتتون، ما زمانی که تقریبا میشه گفت 5-6 سال پیش با بابک شهرکی تصمیم گرفتیم که شرکت رو فعال کنیم از نظر تولید، و علت اصلیش این بود که نه اینکه ما قصدمون که تولید کننده باشیم یا ناشر باشیم، علتش جفا و در واقع ناملایماتی که متأسفانه از شرکت‌های دوستان می‌دیدیم بود. گفتیم حداقل ما کار خودمون رو لااقل خودمون تولید کنیم که اونجور جفاها رو نبینیم. با این هدف ما کارو شروع کردیم، یه مقداری جلو رفتیم، دیدیم خب بد نیست در این آشفته بازار موسیقی و با این تولیداتی که وقتی اون در واقع صلاحیت لازم نداره، ما حداقل برای دوستانی که تو این ژانر رو با این اصالت کار میکنن کمکی باشیم، لااقل بگیم ما هم هستیم، و این رو تقریبا بین دوستان اعلام کردیم. و الحمدلله دوستانی که یه اصطلاحی هست به نام اصطلاح موسیقی گلهایی، حالا خود به خود بعضی کلمات بعضی چیزها انقدر شاخصه که خودش عبارت درست میکنه به کلمات اضافه میشه، این موسیقی گلهایی کسی درست تعیینش نکرده ولی جا افتاده.
بله.
دوستانی که تو این فاز موسیقی گلهایی بودن محبت داشتن و توریازشون سراغ ما آوردن. از آقای فضل‌الله توکل شروع شد، استاد میلاد کیایی بودن و همینجوری رفتید. آقای جهانشاه برومندم که در آثارشون هم که ببینید کاملا در واقع بوی تمام آهنگسازهای همون گلها در آثارشون هست، از پدر بنده، از پرویز یحیی، از حیوالله بدی، از آقای تجویدی و منظورم تو همون حال و هوا هستن. و این مجموعه دیگه کاملا یه مجموعه گلهایی بود، برای اینکه خواننده‌ش هم آقای شادروان محضر این بزرگان رو درک کرده بود و فراتر از درک، حالا شاید دیداری آنچنان نبوده، ولی ایشون انقدر مداقه کرده، انقدر گوش کرده، از توانایی هاشون پیداست تو هم با احساس. بابک شهرکیان که شاگرد در واقع از اول تا آخر پدر بنده و مجموعه کاملا میشه گفت مجموعه گلهایی بود. ما هم شرکتمون خب دوست داره که کمک کنه در از انتشار اینجور آثار و صحبتی با آقای جهانشاه گرومند و جناب شادروان جلسه گذاشته شد و ما هم هیچ قصد انتفاعی نداریم از این کار. ما فقط هدفمونه که مثلا با این شرط با بابک شهرکی این کار رو شروع کردیم که فقط کارهایی رو تولید کنیم که خودمون بتونیم دفاع کنیم ازش.
خب آقای بابک شهرکی هم که از شاگردان خلف مرحوم پدر شما بودند و بارهایشون ازشون تجلیل کردن، ما هم تشکر میکنیم چه شاگرد خوبی رو که امروز برای خودشون استاد هستند. عرصه صدا برداری، مهندسی صدا، ویولون نوازی، تدریس و تنظیم قشنگی که بر روی بسیار آثار و از جمله آلبوم اشک باران داشتن در جای خودش محفوظه و تشکر میکنیم. حتما در یه برنامه با ایشون هم مستقل صحبت خواهیم کرد. ولی باز برگردیم به این عرصه نش که بی ارتباط نیست با این آثار و این رونمایی هایی که هزینه میشه. بالاخره شما هم بهتر میدونید، ما هم میدانیم که در 15 ساله که دیگه فروش فیزیکی لوح فشرده آلبوم و اینها دیگه وجود نداره و همه چی الکترونیکی شده و اثر اگر روی صحنه بره بلیت فروشی بشه بازگشتی داره، وگرنه یک سرمایه خرج میشه و فروش فیزیکی ما دیگر نخواهیم داشت. این بود که اول صحبت من عرض کردم چه انگیزه بوده که شما اینگونه تولید میکنید و همش سرمایه بر هست. همچنان بعد از گذشت این 5 سال شما ثابت قدم هستید که باز اینگونه کارها رو انجام بدید؟
والا تو الان خدا یاری کرده و همونجور که شما گفتین، البته با کمک دوستانه، یعنی مثلا در این آلبوم هم آدم حق رو اگه بخواد بگه خود آقای جهانشاه برومند علاوه بر اینکه زحمت کار رو کشیدن از نظر مالی هم حمایت کردن، یعنی کمک کردن برای تولید این کار.
بله.
و ما این آلبوم رو در واقع به عنوان یک کارت ویزیت دوستان در واقع می‌بینیم، نه اینکه که فروش بره. اما چیزی که هست در فضاهای اینترنتی، برای اینکه حالا ذهن دوستانم روشن بشه، یک بازگشت ناچیزی داره که ما تا به حال تونستیم با همین نوع در واقع بازگشت ناچیز از فضاهای مثل دیپتونز و نمیدونم سانگسرا، اون جایی که کارا منتشر میشه و
دانلود قانونی در کشور.
بله بله، دانلود قانونی، زنده باد، بهترین کلامو گفتید. و ضمناً یه ایده‌ای هم هستن که علاقمند به حالت آرشیوی دارن، یعنی هر جوری هم که تو این فضاها باشه دوست دارن این آلبومی که توش اینسرت داره در آرشیوشون باشه. و این مجموعه اینها ما رو تا به حال این اجازه رو به همون داده که از جیب زیاد پول نذاریم، کم بذاریم. و بعد یه سری آثارم فروشش بهتر از مثلا یکی دیگه است. ما این تفاوت رو نمیذاریم بگیم اونی که حالا بیشتر میفروشه رو فقط کار کنیم. ما مبنامون و ارزش کار قرار دادیم، میدونیم که مخاطب بالاخره ذائقه‌اش متفاوته. مثلا کار گل‌های خرم که بابک نواخت خب به نسبت کارهای دیگه برگشت خوبی داشت و همین برگشت به ما کمک کرد که مثلا کار دیگه ایرم بدون اینکه حتی برگشت داشته باشه ما تولید کنیم. چون میگم قصد ما به هیچ عنوان انتفاعی نیست. من خیلی راحت و دوستانه بخوام بگم از این 5-6 سال تا به امروز ما یک ریال برداشت نکردیم. آنچه که چرخیده ما سعی کردیم آلبوم بعدی رو تولید کنیم. الان هم باز تو برنامه داریم که یه آلبوم دیگه تولید کنیم. آره.
درود بر شما. درود بر شما. امیدواریم یک روزی بشه که آقای شادروان هم یکی از کارها یا چند کار مشهور پدر رو بخونن.
حتماً
چرا که خوانندگان نسل بعد انقلاب خیلی خوندن، اتفاقا به دل هم نشست.
بله بله.
علارغم خاطراتی که از قبل هست، جوان ها میتونن خاطره ساز بشن برای آینده.
تکرار خیلی خوبه وقتی بیشه با رنگ و بوی مختلف. من بارها این بیت مولانا رو میخونم. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. با صورتهای نو همون اصالت باشه و چهرهای نو دید داده بشه خیلی تاثیر مثبت داره. و من فقط جمله آخر آقای شادروان واقعا من به تواناییشون آفرین میگم. من اجراهای زنده ایشون رو، یه مراسمی بود برای ایام محرم بود.